و اما ماجرای من و بابام.
ماجراهای
من و بابا.
سلام، تفریح و سرگرمی، بازی در خانواده. بابا میگه
ما بچه که بودیم تنها تفریحمون این بود شب خانوادگی سریال میدیدیم، وقتی هم برق میرفت تو تاریکی اس فامیل بازی میکردیم.
بابا تو تاریکی چطور اس فامیل بازی میکردیم؟
بالاخره یه فانوس شمع روشن بود دیگه،
یعنی همتون دور شمع جمع میشدید اس فامیل بازی میکردید؟
مگه ما پروانه ایم که دور شمع جمع بشیم؟
خب مگه پروانه ها دور شمع جمع میشن؟
اصلا ولش کن.
پس چرا اون روز خونه بابا جون که بودیم اس فامیل بازی کردیم؟
خب چه ایراد داشت؟
آخه برق نرفته بود.
برق ربطی به اس فامیل بازی کردن نداره.
آره چرا بعدش دعوا شد؟
دعوا نشد.
چرا دیگه؟ یادتون نیست شوهر خاله شوکت گفت شما بهش توهین کردید؟
اون توهین نبود
بابا، کلاهبرداری مگه شغله؟
نه،
شوهر خاله کلاهبرداره.
نه ای خدا، من میخواستم بنویسم کلاه فروش.
آها، پس شوهر خاله شوکت با کلاهبرداری خونه نخریده؟
اون که 100%.
بالاخره شوهر خاله شوکت کلاهبرداره یا نه؟
تو کار دیگه نداری؟
چرا؟ باید ماجرامو تعریف کنم.
تعریف کن.
چشم. یکی از تفریحات سالم اینه که در روزهای تعطیل بریم مسافرت. اینو مامانم همیشه به بابام میگه. بابام هم میگه
مسافرت که مفتی نیست. بعدم تفریح باید سالم و به صرفه باشه. جان خانم ما بدبختیم. چرا؟ چون تفریح سالم نداریم. صبر کن دارم حرف میزنم.
نظر مامان جون و بابا جون هم همینه. منظورم مامان و بابای بابامه. چند روز پیش اومده بودن خونه ما. من از بابام پرسیدم تفریح سالم ما در روزهای تعطیل چیه؟ اصلا تفریح ما چیه؟ مثلا آخر هفته.
مادر جواب بچه رو بده دیگه. تفریح داری؟
ببین بچه چقدر بهش فشار اومده این سوال پرسیده.
کدوم فشار؟ این همه ما تفریح داریم، مثلا میشینیم تلویزیون میبینیم.
مگه تلویزیون دیدن تفریحه؟
ظاهرا برای بابا تفریحه. مامان فقط برای من نیست.
برادرت وقتی تعطیل میشن میرن مسافرت، بعد تو دو روز تعطیل میشی تلویزیون میبینی؟
ما اینو اینطور تربیت نکردیم. پس کی منو تربیت کرد؟
مامان جون تلویزیون خاموشه، میخواین روشنش کنم ببینیم؟
بفرما. بچه تا اصلا نمیدونه تفریح چی هست. تفریح یعنی در کنار هم باشیم.
اصلا تو شاد زیستن میدونی چیه؟
بابا جون این قورباغه ها که دو زیستن؟
ای خدا نه عزیزم، چی میپرسی؟ من الان چیکار کنم؟ ما که هیچی نیاز نداریم، برای این بچه یه فکری بکن که تفریح نداره. چش، بریم پارک سر کوچه.
میگه تفریح.
خب بریم پارک سمت خونه شما. تو چرا نمیفهمی؟ بچه تفریح میخواد. خود چایم میبریم تفریحمون کامل بشه با نبات.
آخ جون.
آخ جون؟ بچه یعنی تو تفریحت اینه که با پدرت بری تو پارک چای بخوری؟
نه من میرم بازی میکنم.
فقط یه ساعت فرصت داری یه تفریح سالم برای این بچه جور کنی.
چه شو؟ شنیدی چی گفت بابات؟ یه ساعت. چرا یه ساعت؟
میخوای نیم ساعتش کنم؟
نه همه یه ساعت.
یک ساعت بعد.
من به این نتیجه رسیدم تنها تفریمون با توجه به حقوق و مزایا و داراییم و سرمایه که ندارم.
چه ربطی به بدبختی داره؟ خب
امشب شام جوجه کباب داریم.
وای خدا مرگم بده، دروغ میگی؟
همین امشب؟
چه شام؟
بله بله.
به این میگن بچه تفریح سالم یعنی همین.
مادر دوغم بخر.
چش دو تو مر خوبه دیگه.
زنگ بزن شهرام اونم بیان با بچه‌هاش، اونم تفریح داشته باشن.
زنت کجاست؟
زشت نگو زنت، بگو عروسمون رفته خونه خواهرش. آخه ماه نهم باردارشه، برای همه آماده باشن برای اینکه بچه به دنیا بیاد
به سلامتی.
مادر برنجا کجان بخیسونم؟ تو کابینتن. من متوجه نشدم چی شد.
صبر کن منم کمک کنم. صبر کن.
چی بود گفتی بچه؟
پدر تو یک ساعت تنها تفریح سالم و کاربردی همینه. با میخوان یه موسیقی شاد بهاری براتون پخش کنم حالتون عوض بشه؟
پخش کن. بهارمه 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 درنگ نگی جابلر ما ملنگ نگی هی درنگ نگی جابلر ما ملنگ نگی هی ورا و خو خبر ماشین خوش خبری و خبری
وستی ها نشه والتی نبینه ما نبینه چی سی سبخ آن جشیر نگی کل ببو کن جبیر نگی بی دل نگی کن یا چیان مرخ نبی سراز ما و تشیان و اندانوی لناف جیان سرما رشا خور ازمی مانی لحرد خواب بگین دل بریت شکوان ما نشه خارن و خوان خونم و یلکی بیان سردان نقری بیان بحارامن بحارامن بحارامن
تفریحات و بازی های دیگه هم هست اما ماجرای بعدی ما در مورد اون روز میشه که من و بابام تو خونه بودیم مامانم رفته بود خونه خاله شوکت حوصله من سر رفته بود بابام گفت
به چی نگاه میکنه؟
به هیچ بابا من تفریح ندارم
دو هفته تعطیل بودی یه هفته هم الان رفتی مدرسه خود دیگه چی میخوای؟
خب
نداره عزیزم برو برای امتحانات خرداد ما درس بخون
از حالا؟
برو تلویزیون ببین
دیدم خسته شدم
ای خدا چی میخوای؟
سرگرمی تفریح بازی
عزیزم خب برو اتاقتو تمیز کن
بابا شما بچه بودید حوصلتون سر میرفت میرفتید اتاقتون رو تمیز میکردید
نه عزیزم چون اتاق نداشتم بازی میکردم
چه بازیایی؟
بستگی داشت اگه همه تو خونه بودیم خب میرفتیم توی حیاط دو گل کوچیک بازی میکردیم فوتبال
خوش به حالتون منم اگه چند تا برادر خواهر داشتم الان حوصلم سر نمیرفت
بچه ربطی نداره سر منو ببین 10 جا شکسته اونم موقع بازی با عموهات چرا چون سرمو میشکستن
موهاتونم اونا کندن
یه ادب این کچلیه مگه نمیبینی کل خانواده ما جلوی موهاشون کم پشته
پشت کلهتون که مو داره
کله کچل من ول کن
چش بابا خب حالا چه بازیایی میکردی
یادش بخیر بازی بازی بازی
بابا حواستون کجاست
آه ببخشید یه لحظه رفتم به اون سالها
نرید همینجا بمونید
مثلا زو بازی میکردیم هفت سنگ خانوادگی یادم تو کوچه بازی میکردیم اون موقع اینقدر خونه نبود زمین و خاله خیلی زیاد بود میرفتیم مثلا داخلش بازی میکردیم
خوش به حالتون مامان جون میگفت همیشه تو بازی شما کتک میخوردید چون شما تقلب میکردید
تقلب کجا بود من تمام قوانین بازی رو رعایت میکردم عموات بودن که همیشه تقلب میکردن
بابا جون میگفت موقع قایم موشک بازی شما میرفتید تو کوچه قایم میشدید بابا واقعا شما یه بار سوار اتوبوس شدید رفتید وسط شهر قایم بشید
اینو کی بهت گفته
عمه هم
نه اون روز من کاری داشتم رفتم به اتوبوس بیرون
بابا شما 10 سالتون بوده چیکار داشتید وسط شهر بعدم به خاطر بازی قایم موشک شما گم شدید واقعا بابا
ول کن اون قایم موشکو یادش بخیر با عموهات میرفتیم تو کوچه فوتبال بازی میکردیم
بابا چرا شما رو بازی نمیدادن
چی بهت گفته
همش
خب من مربی بودم عزیزم مربی که بازی نمیکنه بیرون زمین میسته و بازیکنان رو هدایت میکنه
وای بابا شما مربی هم بودید
بله عزیزم
تو مدرسه بازیاتون چی بوده
عمو زنجیر بافت بازی میکردیم
بابا عمو زنجیر بافت
حالا هرچی یادش بخیر لیلی
مگه بازی دختر نبود
دختر پسر نداره که بازیه بعدم عمات فوتبالشون از ما بهتر بود باورت میشه
بله چون هر وقت میرم خونهشون عمه ملوک تو حیاط بهم فوتبال بازی یاد میده
خیلی بازیش خوب بود
مامان جون میگفت شما خیلی خوب لیلی بازی میکردید
خیلی خوب نبود ولی خوب چون خیلی تمرین کرده بودم برای همین حرفه‌ای بودم
با واقعا شما و عمو سعید و عمو حمید و عمو افشین و عمو نادر و بقیه عمو همتون با هم ظرف می آوردین مثلا غذا درست میکردید
نه عزیزم کی بهت گفته
مامان جون میگفت شما مادر خانواده میشدید بعد مثلا براتون مهمون میومد چای درست میکردید بابا از همین ظرف پلاستیکی که دختر خالم داره شما داشتید
نه خیر ظرفای ما کاملا واقعی بود
بابا این بازی پسرا بوده اون موقع
باز گفت بازی دختر پسر نداره یادش بخه مهم اینه که در زندگیت یه سرگرمی داشته باشی اونم سرگرمی سالم
بابا کتککاری چه بازیه
کتککاری نداشتی
چرا دیگه بابا جون میگفت میرفتی تو حیاط همدیگه رو کتک میزدی
نه اون کشتی بود کتککاری نبود
روی موزاییک درد نداشت کشتی میگرفتی
من چه میدونم بچه بودم
کاش منم چند تا برادر خواهر داشتم
باز گفت من که مخالف نیستم این حرفو جلوی مامان
دهنت بزن.
اونم گفتم میگه برادر خواهر میخوای بعد اتاقتو بدی بهشون.
نه عزیزم، من خونه بزرگتر میگیرم.
مامان میگه بابات خونه بزرگتر میخواست بگیره که الان وضعمون این نبود.
کلا مامانت یه جمله مثبت در مورد من میگه؟
بله، همیشه میگه که شما رو خیلی دوست داره چون خیلی زحمت میکشید، پدری فداکار هستی، دو سال خودش لباسای زیادی میخره.
خب به سطح طبقاتی مربوط میشه.
چون اونا بالای سرمون هستن سطح طبقاتیشون بالاتره.
نخه
بابا، چرا سرگرمی و بازی اونا با ما فرق میکنه؟
چه فرقی میکنه؟
مثلا نوید باباش میره شهر بازی، باقی وش سینما.
خب ما هم میریم سینما. آخرین باری که رفتیم کی بود؟
پارسال.
دیدی ما هم تفریحات خودمون رو داریم.
ولی نوید هر ما میرن مسافرت خانوادگی.
خب ما هم میریم مهمونی خانوادگی.
درسته، نوید پلی‌استیشن 5 داره.
خب تو هم پلی‌استیشن 1 داری؟ 4 تا باهاش اختلاف داره. عزیزم این خیلیه. ما بچه بودیم آتاری هم نداشتیم.
درسته، نوید باباش براش یه گوشی خریده 80 میلیون.
ببخشید، پدر نوید اگر یه مقدار فکر داشت متوجه میشد، میفهمید که با این کارش داره اختلاف ایجاد میکنه بین والدین و فرزندان دیگران.
بله درسته.
حالا نشستی روبروی من، از تفریحات و بازیهای خانوادگی نوید میگی؟
نه، مثال زدم.
عزیزم یادت باشه پول هیچ تأثیری بر کیفیت بازی نداره. وقتی میریم خونه بابا جون، همه دوره هم بازی میکنیم. آیا موقع بازی پولی خرج میکنیم؟
نه پدر.
چقدر میخندیم؟
خیلی زیاد. اونا میرن خونه بابا جونشون کیف میکنن. اون دفعه رفته بود خونه بابا جونش، با هم دیگه رفته بودن برج ایفل.
چطوری رفتن؟
بابا جونش خونش پاریسه.
پاریس کجاست؟
در کشور فرانسه.
همیشه میره؟
نه میگه فقط چند بار دیدش.
بفرما بعد تو اراده کنی من 2 دقیقه میبرمت خونه پدر بزرگت.
آره هر دفعه با هم دیگه میریم پارک.
بازی، سرگرمی، لذت بردن از زندگی، یعنی همین. بزرگ میشه همه اینا برات میشن یه خاطره. بعد برای بچه تعریف میکنی چه بازیای میکردی با خانواده‌ات.
البته میخوام 7 تا پسر داشته باشم، 3 تا دختر.
چه خبره؟
تا خودشون بازی بکنن نه یا مزاحم من بشن بگن بابا بیا با هم بازی بکنیم.
اینم نکته بسیار خوبیه. حالا برو برام یه لیوان آب بیار، از بس حرف زدم دهنم خوش شد.
چشم بابا، من خیلی شما رو دوست دارم.
منم شما رو خیلی دوست دارم.
بله، سرگرمی و بازی بین اعضای خانواده باعث میشه با هم مهربون تر بشن. چطور بگم؟ من تحقیق کردم، متوجه شدم خانواده هایی که تعدادشون زیاده و سرگرمی و بازی هم دارن، اونم سرگرمی سالم، خیلی با هم مهربون ترن. مثلا خانواده ای داریم هر وقت میریم خونشون خیلی خوش میگذره، همگی با هم بازی میکنیم، از اس فامیل بگیر تا قایم موشک بازی. البته قبلا که خونشون بزرگتر بود دیرتر هم دیگر پیدا میکردیم، الان خونشون کوچیک شده، تنها جایی که میتونیم قایم بشیم کجاست؟ بیرون خونشون. خلاصه سرگرمی و بازی باعث میشه بچه ها تجربه های بیشتری کسب بکنن. اگر تعدادشون بیشتر باشه خب با هم رقابت هم میکنن.
بازم گفت عزیزم داریم بررسی های لازم رو انجام میدیم، به نتیجه که رسیدیم چشم، افزایش جمعیت هم در خانواده خواهیم داشت.
بله خلاصه سرگرمی و بازی و تفریح اونم در خانواده خیلی خوبه، بهتر از اینه که همه سرشون تو گوشی باشه. خب اینم از ماجراهای من و بابام، آخرش تمام شد.
خب این هم ماجرای من و بابام که از رادیو سبا تقدیم حضورتون شد.
ساز بده ده نسیم کدر بفرسیم.
ده پنجا و پنج.
شماره پیامش چند بود؟
بفرستین به 1058-82.
ساز بده 1000 چند صفت داشت؟
3 تا.
1 3 3 5 8. نمیخواد به من بجی، من خودم
1058-82.
بله
بله. الان باید براتون یه دونه
یه دونه چیز اومد،
نشانی کانال رادیو سبا اومد.
کاناله
بله. برموز یوتیوب برش هایی از برنامه رو میذارن، عکس عوامل برنامه
چند تا برش میذارن،
لطیفه میذارن،
به همه میرسه.
به همه میرسه پدرموز، خیلی
شوخی یخی بود. نه من این لطافت و سوکی رو
کلی مصرف داره، هر از گاهی پاکت پول میذارن پدرموز.
بحبه عدد 10-55 به 1058-82.
با ارسال کد 1055 به سامانه پیامکی 1058-82 لینک عضویت در کانال بله رادیو سبا رو دریافت.
نشونی عضویت در کانال رادیو سبا. بله بله
بله، براتون پیامک میشه و میتونید عضو کانال رادیو سبا.
بله
بله
بله بله.
تمام رخ عنوان برنامه است که تا لحظات دیگه از شبکه رادیویی سبا خواهید شنید.
بیا داخل ببینم.
جلو بله جون، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
به به خانم آقایان، به برنامه تمام رخ خوش اومدین.
گوش بده به تمام رخ، 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 گوش بده به تمام رخ.
اما دوستان عزیز، در برنامه تمام رخ هستیم و دارید برنامه تمام رخ رو میشنوید. ما تو این برنامه همیشه میریم سراغ شخصیت هایی که در تاریخ شیر پاک نخوردند و خیانت کردند به ملت ایران. امروز میخواییم دست یکی دیگه از رجال خدمتگزار دوران پهلوی رو کنیم، محمود جم. بله، همون که با امضای قراردادهای ناعادلانه، تسهیل نفوذ استعمار و همراهی با سیاستهای سرکوبگرانه اسم خودش رو در طول تاریخ حک کرده. محمود جم، کسی که بهش میگن پیمانکار استعمار. محمود جم یکی از رجال مهم دوران پهلوی اول، دوره رضاشاه بود، که در سالهای 1314 تا 1318 به عنوان نخست وزیر فعالیت کرد. محمود خان پیش از این هم در مقامهایی مثل وزیر داخله، نمیدونم وزیر امور خارجه و اینجور چیزا هم نقش داشت و به عنوان یکی از چهره های کلیدی حکومت رضا شاه شناخته میشد. جم از جمله سیاست مدارایی بود که به خاطر وفاداری به رضا شاه مسئولیت اجرای خیلی از طرح ها و سیاست های مهم دولت وقت رو به عهده داشت. اما جدای از سیاست، زندگی خصوصی محمود جم هم خالی از حاشیه نبود. محمود به داشتن روابط نزدیک و گاه خارج از عرف با برخی از شخصیت‌های خارجی هم متهم شده بود. برخی از گزارش حاکی از اونه که در محافل خصوصی دیپلماتیک گاهی آقای جم رفتار غیر رسمی داشت که باعث انتقاداتی در میان همقطارهای خودش میشد. به عنوان مثال مثلا میگن ایشون تو جلسات رسمی دیپلماتیک گاهی شوخی‌های بی‌موردی و رفتارهای خارج از پروتکل انجام میدادن که باعث میشد برخی دیپلمات‌ها رفتار آقای جم رو به عنوان نخست وزیر و اینگونه مسائل جدی نگیرن. مثلا تو یکی از جلسات مهم با نمایندگان شوروی گفته شده که آقای جم با زبانی غیر رسمی و طنزی کاملا نامناسب که قابل پخش نیست اینجا رو آنت ما بگیم، به یکی از مقامات ارشد شوروی یه چیزی خطاب کرده و این موضوع موجب دلخوری طرف مقابل شده بود. آقای جم، جلسه رسمیه برادر، این چی شوخی اینه؟ همین اتفاق باعث شد که جلسه بدون نتیجه خاصی به پایان برسه. علتش چی بود؟ خوشمزه بازی آقای جم. رفته بود اونجا جوک تعریف میکرد واسه مقام شوروی. یا مثلا نظامی بوده طرف، درجه چیزی داشته، آقای جم های فلانی. من میدون اونا اینطوری نیستن، خارجی ها. اونم اون موقع که خیلی اهن و طلب داشت شوروی، برای خودش یال و کوپالی داشت اینا، این میرفت اونجا و به این شکل جلسات رو مدیریت میکرد.
یاده یه چند تا جو گفتادم میتونم بگم؟ خیلی کوتاه، من عادت دارم کلا فضا میبینم یه خورده یخی جوک میگم فضا گرم میشه، صمیمی میشیم. خیلی هم کوتاه، سریع تموم میشه. شما میدونین چرا ماهی ها با هم دست نمیدن؟
یعنی چی؟
ماهی یعنی چی چیه؟ ماهی 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 نمیدونین چیه؟ خنگین؟ نه چیز یعنی میدونم خنگین نیست. نه منظورم که تا حالا دیدین دوتا ماهی با هم دیگه دست بدن؟
نه.
آفرین. حالا چرا؟
خب دست ندارن.
دست دارن. دستشون خیسه تو دریا دست.
حالا بریم سراغ یکی از این قراردادهایی که جمع امضا میکرد. از پیمان سعدآباد بگیم آقا. بذار ببینم سعدآباد. بله همین پیمان سعدآباد. پیمان معروف که بین ایران، عراق، ترکیه و افغانستان بسته شده بود. ظاهرش چی بود؟ عدم تعرض متقابل. اما باطنش چی بود؟ یک بفرمایید به قدرت‌های بزرگ که آقا دم در بده، بفرمایید بیاین داخل. این چه حرفیه آقا؟ بیا بیرون واسی وایسیدی. بله که ارازل و باشه منطقه بیان قشنگ این داخل جلون بدن. یعنی یه جورای جمع از اونایی بود که اگه مهمونی استعمار راه میافتاد میشد میزبان، اونم یه میزبان شیک و مجلسی. پیمان سعدآباد و آقای جمع اگرچه در ظاهر به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک به نمایش گذاشته شده بود، اما در عمل تأثیر زیادی بر تقویت روابط منطقه ما نداشت و صرفا به منافع قدرت‌های بزرگ کمک کرد. اما از این که بگذریم، باید بریم سراغ یک شاهکار دیگش. شاهکار دیگه آقای جم سیاست کشف حجاب اجباری بود. دوستان، محمود جم یکی از مجریان اصلی این طرح بود. در سال 1314 دولت به دستور مستقیم رضا شاه و با اجرای افرادی مثل جم سیاست کشف حجاب اجباری رو آغاز کرد. جم به عنوان نخست وزیر مأمور شد این سیاست رو در سطح کشور اجرا بکنه. اونا حتی تو روستاها و شهرهای کوچیک هم مأمورایی رو میفرستادن که با زور و فشار چادر و حجاب زنا رو بردارن. مراسم رسمی برگزار میکردن که مثلا توش زنا بدون حجاب حتما باید شرکت میکردن. حتی مردها رو هم مجبور میکردن که همسراشون رو بدون حجاب همراهی بکنن تو این مراسم ها. در مواردی مامورای دولت با خشونت حتی وارد عمل می‌شدن و حتی زنان رو تو خیابون‌ها مجبور به برداشتن حجاب می‌کردن. این سیاست نه تنها موجب پیشرفت نشد، بلکه نارضایتی گسترده‌ای رو اون موقع در بین مردم ایجاد کرد و بسیاری از خانواده‌ها از شهرها مهاجرت می‌کردن تا از فشار این قانون در امان باشن. حالا برسیم به سیاست‌های سرکوبگرانه. دوران محمود جم دوره دستگیری و سرکوب بود. بیایید مثلا از اون گروه 53 نفر بگیم. این گروه متشکل از روشنفکران، نویسنده‌ها و فعالای سیاسی بود که بیشترشون به تفکرات چپ گرایش داشتن. این افراد به رهبری دکتر تقی ارانی تلاش می‌کردند با ارائه مقالات و کتاب‌ها آگاهی اجتماعی رو بالا ببرن، اما حکومت به بهانه اینکه اینا کمونیستن و فلان و میخوان حکومت رو سرنگون کنن همشون رو دستگیر کرد. خیلی از این افراد سالها تو زندان موندن و شکنجه شدن. دکتر تقی ارانی که از رهبران فکری این گروه بود تو زندان به طرز مشکوکی فوت کرد و بسیاری معتقدند که اون رو به قتل رسوندند. این پرونده در واقع یکی از نقاط تاریک دوران رضاشاه و نخست وزیری جم به حساب میاد. گروه 53 نفر نماد تلاش برای آزادی و عدالت در برابر سرکوب و استبداد بودند. اما خب سرنوشت تلخی پیدا کردند. و از همه تلختر واقعه مسجد گوهرشاد. بله، اعتراض مردم به سیاست‌های ضد مذهبی رژیم پهلوی. در تیر ماه 1314 وقتی که مردم تو مشهد به کشف حجاب اجباری اعتراض کردند، نیروهای نظامی به مسجد گوهرشاد حمله کردند و صدها نفر رو کشتن یا زخمی کردند. این فاجعه با حمایت مستقیم دولت و نظارت افرادی مثل محمود جم اجرا شد. حکومت برای توجیه این اقدام معترضا رو متهم به مخالفت با اصلاحات کرد و سعی داشت واقعیت رو پنهان کنه، اما خون این قربانیان لکه ننگی بر دامن دولت وقت باقی گذاشت. در نهایت محمود جم مردی بود که با اقداماتش هم به هویت ملی و هم به استقلال کشور ضربه زد. عملکرد محمود در تسلیم منافع ملی به قدرت‌های خارجی، سرکوب مخالفان و اجرای سیاست‌های زورمدارانه باعث شد نامش در تاریخ به عنوان یکی از مهرهای استبداد پهلوی ثبت بشه. حالا می‌خوایم این سوالو بپرسیم: آیا این افراد با این همه خدمت حق ندارن تو تاریخ جاشون محفوظ بمونه؟ البته نه به عنوان قهرمانا، بلکه به عنوان عبرت. خب دوستان عزیز، برنامه امروز ما هم به پایان رسید. منتظر باشید که هفته آینده با یک شخصیت دیگه و داستانی جدید برمیگردیم. فعلا خداحافظ.
بیشم با هم به اون قدیم با هم بریم، از امروز و زمان حال بگذریم. با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفامو بشنوی تو جات میخ میشی. وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. رومو جرادی و سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو. یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه تمام رخ. میخوام از آدم های خواهد بگم، گوش باش و گوشان تو تیز کن یکم. که ایران رو فروختن، چشماشون رو به قرب دنیا دوختن، ولای ایران رو شکسته بودن، به آمریکایی ها وابسته بودن. ما پرده بر میداریم از کاراشون، البته که در اومده باباشون. وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. دوموجرانی و سوا سوا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو. یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه تمام رخ.
برنامه تمام رخ بود که امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. شب‌های ایران، شب‌های لبخند و همدلی و گفتگو. شب‌های ایران، بزم آرامش و تبسم و همراهی. شب‌های ایران، روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران. شب‌های ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شب‌های ایران.
اینجا تهران، رادیو سبا. خب دوستان عزیز شنونده، خوشحالیم که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. انشاءالله که این لحظات به شما خوش بگذره و اگر نظری هم داشتید نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. شما میتونید پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خودتون رو به این عزیزان منتقل بکنید.